نوجوان از پدر مادرها میپرسه چرا نصیحت؟ شهرهاد شجاعی، پرند مالکی و یاسمین حسن دولابی سه نوجوان هستند که سوالات نوجوانانی رو که به برنامه پیامک فرستادن بازخوانی میکنن. برنامه مثبت 12 روزهای شنبه و دوشنبه به سوالات نوجوانانی پاسخ میده که دوست دارن پدر مادرشون بیشتر درکشون بکنن. برنامه مثبت 12 روی سخنش با والدینه و درباره ارتباط مؤثر با فرزندشون راهکارهای ساده ای رو در اختیارشون میذاره. روز شنبه 20 آبان ماه هم درباره تاثیر کردن در نوجوان صحبت کرده و خانم دکتر سایناز مودت پاسخگوی سوالات چند نوجوان بودن که مشکلاتشون رو در این برنامه مطرح کردن. بهتون پیشنهاد میکنم این برنامه رو بشنوید. یکی از مسائلی که به دنبال ظهور انگیزه ی کسب استقلال در نوجوان به وجود میاد اینه که نوجوان از پند و نصیحت، امر و نهی کردن و تحکم نمودن گریزانه و علت این پدیده از یک طرف عقده ی حقارتیه که نوجوان از دوران کودکی داره و از طرف دیگه بیدار شدن همون حس استقلال طلبیه. اون میخواد خودش رو همردیف بزرگترها بشناسه و برچسب کودک و وابسته بودن رو از پیشانی خودش پاک بکنه. با نوجوانی با چنین روحیاتی پیوسته از در پند و اندرز وارد شدن و امر و نهی کردن و باید و نباید گفتن کار عاقلانه است. شما پدر و مادرهای عزیز برنامه مثبت 12 رو در روز شنبه 20 آبان ماه حتما بشنوید. حالا چطور این برنامه رو دانلود بکنید؟ اول از همه وارد سایت رادیو سلامت میشید. صفحه باز میشه. در بالای صفحه پخش زنده، جدول پخش برنامه‌ها و آرشیو زمانی رو می‌بینید. شما آرشیو زمانی رو باز می‌کنید و جدولی رو در سمت چپ مشاهده می‌کنید که جدول پخش برنامه‌هاست. ماه قبلی، ماه بعدی و همینطور تاریخ و روز برای شما مشخص شده. از شنبه تا جمعه، یعنی تمام روزهای هفته رو شما می‌تونید ببینید. حالا تاریخ رو که می‌خوایم انتخاب می‌کنیم. الان برای برنامه‌ای که ما در مورد صحبت کردیم، یعنی مثبت 12 که شنبه پخش شده، می‌آییم سراغ روز شنبه 20 آبان. ساعت 16:30 دقیقه. صفحه باز میشه. میبینید زمانها نیم ساعت به نیم ساعت بسته شده. شما میایین روی ساعت پخش این برنامه که بهتون گفتم، ساعت 16:30 دقیقه. روی ساعت 16:30 دقیقه کلیک میکنید. صفحه ساعت باز میشه. شما در سمت راست کلید پخش و کلید دریافت رو میبینید. روی دریافت یه با رنگ سبز مشخص شده میزنید و اونجا دانلود از طریق آرشیو زمانی به صورت MP3 برای شما مشخص شده که میتونید این برنامه رو از ساعت 16:30 دقیقه تا 17 دانلود بکنید و با خیال راحت اون رو بشنوید. اگر برنامه های قبلی رو هم دوست داشتید بشنوید، اونها رو هم از آرشیو زمانی دانلود بکنید. نشانی ما www.radiosalamat.ir. از همراهیتون با بخش به وقت سلامت سپاسگزارم. ممنون که این هفته هم با برنامه ایستگاه 102 از گروه فضای مجازی رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش همراه ما بودید. تا یه فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
رادیو سلامت برگزار می کند.
همصدا،
باشگاه صدای مردمی سلامتیاران. سلامتیاران.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت در راستای طرح تحولی جدید و به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ها در نظر دارد تا برنامه‌هایی را مطابق میل و نیاز شما مخاطبان تولید کند.
شما دوستان شنونده می توانید با ارسال فایل صوتی به کانال رادیو سلامت در پیام رسان بعد نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ساخت برنامه‌های مختلف به ما اعلام کنید.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
همچنین روایت‌های شنیدنی کار و زندگی روزمره‌تون رو برای ما تعریف کنید تا ما هم همصدای لحظه‌های شما باشیم.
0930 37 20 298.
نشانی باشگاه صدای مردمی سلامتیاران در پیام رسان بله.
@ رادیو سلامت.
تلفن گویا 278 60 102.
شما هم عضوی از باشگاه سلامتیاران باشید.
به پاس این همراهی هر هفته به قید قرعه به 5 نفر از شما مخاطبان عزیز هدایای نقدی تقدیم خواهد شد.
با هم همصدا شویم. با هم همصدا شویم.
یک روز خواهی دید ای غاز صبح خوش آزادیت را، پس می دهد دشمن سرانجام این خانه اجدادیت را. اینجا تمام کودکانش مردان میدانی بزرگند، در بند دشمن ها نمانده، در بند ایمانی بزرگان. مردان میدان میتوانند با این غم کوچک بسازند، این شهرها شهر تو عزیزم، چون مسجد الاقصا عزیزم. از شاخه های سبز زیتون در هر مسیرت کوچه باقی است، تا فتح تو یک جاده مانده، تا فتح تو یک جمعه باقی است. باید برای درک عشقت راز تو را از ما بپرسند، هنگامه آزادیت را از حاج قاسم ها بپرسند. يا فلسطين الأبية، فلكم منا سلاما ولكم ألف تحية، فلكم منا سلاما ولكم ألف تحية. عزیزم، چون مسجد الاقصا عزیزم. We have stood against the evil force, all the enemies have been against us. Ashes of sorrow will leave our home soon. One day will our victory arrive. One day will our victory arrive.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
دکتر منصور توها، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه، در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
استاد بیماری های عفونی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انیستیتو پاستور ایران، دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، خانم دکتر آمتیس رمضانی. خیلی متشکرم که شنونده مهرانه، کاری از گروه خانواده رادیو سلامت هستید. امروز هم طبق روال این برنامه گفتگوی خواهم داشت با یکی از زنان موفق سرزمینم و این بار گفتگو میکنم با خانم دکتر آمتیس رمضانی، استاد بیماری های عفونی. خانم دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من یه معرفی اجمالی داشتم از شما، دوست دارم از زبان خودتون بیشتر با شما آشنا بشیم.
خواهش میکنم. رشته من که مشخص بیماری عفونی هستش، تخصصی که دارم، یک علاقه ذاتی بود از ابتدا که حالا بعد از اینکه رشته پزشکی رو شروع کردم، تمایل داشتم به این بیماری عفونی به این جهت که قابل درمان است، به این جهت که تشخیص زود است، داشتن اون دید بالینی مناسب میتونه کمک کنه که شما بیمارتون رو نجات بدین، و این یکی از دلایل اصلی بود که این رشته رو انتخاب کردم.
خانم دکتر، در بین رشته های پزشکی برخی از رشته ها ریسک بالایی هم دارن، مثل همین تخصص شما. به هر حال ارتباط رو در روی شما با بیماران، خصوصا حالا که شنوندگان عزیزمون و هموطنانمون در سراسر دنیا قدری بیشتر آشنا شدن با تخصص عفونی و به ویژه بیماری کرونا، شاید این حساسیت بیشتر خودش رو نشون میده. چی شد که علارغم این خطراتی که داره شما به هر حال این رشته رو انتخاب کردید؟ اشاره کردید به علاقتون. آیا خانواده مانع این موضوع نمی‌شدن یا اطرافیان بگن چه رشته‌ای رفتی، حالا قرار شما در بخش عفونی مشغول به کار بشین، یا حتی نگرانی های پرهیز هایی باشه؟
دقیقا درست میفرمایید. واقعا مقاومت وجود داشت، مخالفت هم وجود داشت، به این دلیل که من شاگرد اول دانشگاه بودم، رشته نفر اول دانشگاه بودم و میتونستم هر رشته ای رو که دوست دارم انتخاب کنم و میتونستم بدون که حتی امتحانات سختی رو بخوام پشت سر بذارم رشته مورد علاقه مو برم. ولی حقیقتش اینه که من یکی دو مورد بیمارانی داشتم که مثلا به دلیل یک دختر جوانی بود، 17-18 ساله، از 2-3 سال قبلش دچار مشکل بینایی شده بود و بعدش یواش یواش این مشکل پیدا کرده بود که دچار اختلال حرکتی و فلج اندام شد. من موقعی که مریض رو دیدم دانشجو بودم، رزیدنت بودم اون موقع.
بله.
اون چیزی که در این فرد دیدم این که خب خیلی رو من اثرگذار بود این بود که صحبت این که گفت من از ابتدا که به این صورت این شرایط پیش اومده و بینایی رو از دست دادم و حالا هم دارم فلج میشم. همون موقع ما همون در همون اتاقی که این مریض مراجعه کرده بود اورژانس، تشخیص بیماری رو داده بودیم و میدونستیم این فرد بهبود پیدا میکنه، یعنی خوشبختانه عاملش بیماری عفونی بود و همونجا رو همون تخت برانکاردی که مریض تازه بستری شده و وارد اورژانس شده بود بهش گفتم خیالت راحت باشه، خیلی از این مشکلات برطرف میشه و واقعا برطرف شد و بیناییش رو به دست آورد. اینا یه چیزایی بودن که خیلی رو من از نظر انسانیش خیلی رو من یعنی احساسات لطیفی به وجود می آورد که شما میتونی یه کاری کنی که زندگی یک فرد رو برگردونه. خیلی از رشته ها، همه رشته ها البته خوبه، ولی بعضی از رشته ها شما مینتیننس بیمار رو نگه می داری، یعنی داری فقط یه وضعیتی وجود داره، نمیتونی کامل اونو اصلاحش کنی، ولی میتونی بهترش کنی. ولی تو رشته عفونی میشه کامل یه بیمار رو درمان کرد و اثر اون رو ببینی. این اثر خیلی روی من و مسیری که برای زندگیم انتخاب کردم تاثیر گذاشت.
یعنی اون پاداش روانی که از حال خوبه بیمارتون دریافت میکنید
دقیقا.
به مراتب براتون ارزشمندتر از اون پاداش مالیشه.
بله دقیقا.
خانم دکتر، نقش خانواده در حمایت شما چه برای موفقیت تحصیلیتون چه موفقیت شغلیتون بفرمایید.
مرسی. دقیقا خیلی به نکته مهمی اشاره کردین خانم دکتر. خب من در حال حاضر که میشم من بگم تو شرایط فعلی، حالا این کرونا و مسائل دیگه که به وجود اومد تو کشور، خب یک وضعیت اضطراری بود، میشونم بگم مهمترین چیز وضعیتی هست که شما با خانوادهتون دارید. من خوشبختانه همسرم پزشکه،
بله.
من متخصص اطفال هستم. همراهی ایشون با من و درک شرایط من و این که خب ما به هر حال تماس داریم با مریض به خاطر بیمارانی که داریم مبتلا میشیم و ما خیلی زود هم بیماری رو گرفتیم و از این طرف دیگه کارهای پژوهشی که من در انسو پاستور دارم، در موجی کارازمایی بالینی متعددی از واکسنهای پاستور هستم، خب این گرفتاری شغلی باعث میشه که من قطعا و ناچارم مجبورم که یه مقدار از خانواده کم کنم و به خاطر موقعیت کاری که هست و خب خیلی هم حساسه برای کشور، وقت بیشتری رو برای کارم بذارم.
ولی خب حامی شما همسر شما هستن
و پسرم، تاکید میکنم پسرم، برای اینکه خب خیلی از اوقاتی رو که اون نیاز داشته که با من بگذرونه من نتونستم در اختیارش بذارم، ولی خب خوشبختانه با من راه بوده و همیشه همراه.
میتونم بپرسم چند سالشونه پسرتون؟
پسرم 20 سالش الان و مهندسی کامپیوتر میخونه، دانش مهندسی.
بسیار عالی، بسیار عالی. من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه وقت برنامه‌مون اندک، قطعا در این مقال نمیگنجه تمام دستاوردهای ارزشمند شما، اما همین هم برای ما کفایت میکنه که بگیم یه همچنین بانوانی داریم در کشورمون که بهشون میبالیم. خیلی متشکرم خانم دکتر، آرزوی تندرستی دارم برای شما. خدا نگهدارتون. و سپاس از همراهی همدلانه شما، مهرورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن. نام پاکت تو بر زبانم ایران ایران، تپش دل قرار جانم ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 56 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین دو رویداد سیاسی پزشکی را شرح دادیم. در اواخر عصر سلجوقیان، همزمان با دو خلیفه عباسی، مستنجد و مستضیع در بغداد، یکی کشته شدن مستنجد با دسیسه سرپزشکش ابو صفیه و دیگری هلاکت ابو صفیه به دست پسر خلیفه مقتول مستضیع. آدمی با این کشت و کشتارها به یاد این سروده ناصر خسرو در حدود یک قرن پیش از آن زمان می افتد: گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. اکنون در بازگویی رویدادهای پزشکی سیاسی دیگری در دربار پرمکر و فریب خلافت عباسی در بغداد همراه ما باشید. پس از مستضیع، الناصر لدین الله بر تخت خلافت عباسی تکیه زد. ما وی را به اختصار ناصر می خوانیم. این خلیفه عباسی از 576 تا 622 هجری، 1180 تا 1225 میلادی حکومت کرد و چنان که یکی از مورخان انگلیسی گفته، چراغ بخت خاندان عباسی با حکومت او روشن شد، سوسو زد و به خاموشی گرایید. ناصر در ایام اولیه خلافت خود یک پزشک مسیحی را به نام ابوالخیر ابن ابوالبقاء که اغلب با نام ابن العطار یا از آن ساده تر المسیحی خوانده می شد به عنوان سرپزشک برگزید، به طوری که حکایت می کنند خدمت او سخت مورد تقاضا و توجه زنان و کنیزکان خلیفه بوده است. این شخص پسری هم به نام ابو علی داشت که او نیز طبیب برجسته ای بود و مدتی مدیریت بیمارستان عضدی را بر عهده داشت. پزشک جوان که در سال 1211 هنگام مرگ پدر خود را صاحب ثروتی بیشمار یافت، به دست خود موجبات تباهیش را فراهم آورد، زیرا از طبابت دست کشید و زندگی را به زنبارگی و میگساری و خنیاگری اختصاص داد. رسوایی کارهای او به جایی رسید که در حالتی ناموافق و ناهنجار او را دستگیر کردند. ابو علی خود را با پرداخت 6000 دینار جریمه نجات داد، اما همدستانش به زندان محکوم شدند. المسیحی اگرچه از خوشبختی آنقدر عمر نکرد که سقوط پسر را به چشم ببیند، اما خود در روزهای پیری به قدر کفایت از بدبختی و بیچارگی بهره داشت. ماجرا از این قرار است که خلیفه سخت به سنگ کلیه دچار شده بود. المسیحی هرچه تلاش کرد نتوانست سنگ را به جریان بیاندازد یا درد او را به نحوی تسکین دهد. در نتیجه درد خلیفه روز به روز بیشتر شد و حالش وخیمتر گردید. سرانجام المسیحی اقدام به عمل جراحی را تنها راه علاج دانست و توصیه کرد برای این کار ابن عکاشه، جراحی که در محله کرخ بغداد میزیست، احضار شود. خلیفه فوراً به احضار وی فرمان داد. ابن عکاشه وقتی از جریان بیماری خلیفه آگاه شد، اجازه خواست پیش از اقدام به عمل همکاران خود را نیز برای مشاوره دعوت کند. با تقاضای او موافقت شد و او پزشکی را به نام ابو نصر که او هم مسیحی و تا آن زمان گمنام بود به قصر خلیفه خواند. خلیفه بار دیگر تمام علائم بیماری و نیز درمانهایی را که شده بود به تفصیل توضیح داد. در پایان ابو نصر به پیروی از آداب طبابت اظهار داشت که تشخیص و روش معالجه کاملا درست بوده است. خلیفه از شنیدن این سخن بسیار برآشفت و بر ابو نصر فریاد زد که تو را نه برای تبرئه همکارت بلکه برای تشخیص اشتباهات او به اینجا خوانده ای. ابو نصر پس از رفتار تند خلیفه لحن کلامش را تغییر داد و چنان خلیفه را خوشنود کرد که به جای المسیحی به خدمت برگزیده شد. المسیحی نگونبخت نیز از دربار اخراج گشت و دیگر هرگز نتوانست توجه خلیفه را به خود جلب کند. سپس ابو نصر که با اقدام فوری به عمل جراحی مخالفت کرده بود، توصیه کرد درمان طبی تازه‌ای آغاز شود. ستاره اقبال ابو نصر به خوبی درخشید، زیرا سه روز پس از آن که خلیفه تحت نظر و درمان او قرار گرفت، سنگ که عامل تمام ناراحتی ها بود دفع شد. ناصر خلیفه عباسی غرق شادی و سرور گشت و به ابو نصر دستور داد به عنوان حق و زحمه درمان هر اندازه طلا که می تواند از خزانه سلطنتی خارج کند و برای خود بردارد. خلیفه تمام درباریان را هم وادار کرد که هدیه هایی به وی تقدیم کنند. افزون بر اینها ابو نصر را به بزرگترین سمت پزشکی که با اخراج المسیحی خالی مانده بود ارتقا داد. ابو نصر تا هنگام مرگ خلیفه همچنان در همان سمت سرپزشکی باقی ماند. ابو نصر سرپزشک خلیفه عباسی ناصر کتابی طبی به صورت سوال و جواب نوشته و نام آن را کتاب الاقتضاب با قاف و زاد به معنی قطع اندامها گذاشته بود. کتابی به همین اسم توسط المسیحی سرپزشک پیش از او نیز نوشته شده است. این را هم از قلم نیندازیم که المسیحی برادری به نام ابوالحسین ساعد با ساد داشت که او هم پزشک معروفی بود. این ابوالحسین که کنیه اش در بعضی نوشته ها ابوالحسن آمده، پزشک شخصی خلیفه ناصر بود. هر دو برادر مسیحی و معمولاً به نام ابن المسیحی معروف بودند. ابوالحسین به دو علت معروف بود، یکی به سبب غرور و تکبر فوق العاده که از روی طعن به لقب احمق ملقب گردید و دیگر به سبب نوشتن کتابی در طب که در آن فصلی را به درختان که موضوع تازه و نوظهوری بود اختصاص داد. آنچه شنیدید برنامه 56 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 57 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
دوستان عزیز، ساعت 11 می‌رسیم، تقدیم می‌کنیم به شما پس از چند آگهی باز